درود بر همراهان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه نهم از 17 جلسه، بخش دوم از 4 بخش که ادامه دوره نیمه اول دفتر چهارم. در این بخش از ابتدای دفتر تا قصه درویش و هیزم و طلا رو با هم مرور میکنیم.
این هم این 6 بخش و چند جمله ترد هر کدوم از این 6 بخش که به که الان شروع میکنیم رفتن توی قصه ها و این 6 بخش رو مفصل تر توضیح بدیم. بخش اول مشکلات عقل جزوی. قصه اولش قصه اون عاشقی بود که از اساس فرار میکرد، افتاد تو باغ و بعد میگفت او این اساسه که اینقدر من بد و گیراهش میگفتم و فکر میکردم بده، حالا میفهمم برام خوب بوده. برای چی؟ برای اینکه ذهن ما این جدا کردن است، تجزیه و تحلیل، هی میخواد تجزیه کنه و چیزهایی که یک پارچه و یگانه هستن نمیفهمه اصلا و همه معیاراش بر اساس من هست، در صورتی که اگر ما راه عاشقانه داریم میریم، معیارهای ما به جای من محورانه باید چجوری باشه؟ معشوق محورانه باشه. غیر از اینه؟ برای همین هم هست که واعظه رفت بالای منبر شروع کرد دعا کردن، گفتش که خدایا هرچی ظالم و سنگدل رو بهشون پاداش بده. گفتم چرا همچی حرفی میزنی؟ گفت برای اینکه اینا هر دفعه که من خواستم از راه حق و رفتن به سمت معشوق منحرف بشم و حواسم بیاد به این طرف، آنچنان پدری از من در آوردن که دوباره توجه منو به سمت معشوق جلب کردن. پس این آقا در واقع معیار اصلی برای بد خوب حتی میخواد بگه یه چیزی و اینه که چه چیزی به من کمک میکنه برای رفتن به و نزدیک شدن به معشوق و چه چیزی منو مانع میکنه. اگر دشمن من بیاد یه کاری بکنه که من به سمت معشوق برم، دشمنه خیلی خوبه. اگر رفقان بیان انقدر خوش بگذره باشون که من از یاد معشوق غافل بشم، اونو بد تریر. و این حرفی هم که میزنیم یه وقت اشتباه نشه که بگیم ما داریم میگیم بد و خوب یکیه. نخه، اون قسمت هایی که انتخاب ما هست، اختیار ما هست که چه راهی رو بریم، اون هنوز سر جاش هست. این اساسه اختیارش این هست که راهش رو انتخاب بکنه تا وقتی که از اون راه اساسیش در نیاد مشمول رحمت حق نمیشه. حالا تمام تقاضایی که این معشوق داشت، وقتی این عاشق داشت، وقتی که معشوق دید، این بود که خب تو باغ هیچکی نیست، بیا یک بوسه‌ای به من بده. یعنی نظر این عاشقه به جای این که معشوق محور باشه بر اساس من بود دیگه. تو که معشوق هستی بیا یه خدمتی به من بکن، یه بهره‌ای به من بده. به اینجا ادبو که ادب و آداب این راهو که رعایت نمیکرد، هیچی، توجهش فقط به واقعیت بود. چرا؟ برای اینکه اینجا کسی نیست. راست میگفت، در اونجا کسی واقعی فیزیکی وجود نداشت، ولی حق که همه جا هست. این آدم آنچنان توجهش به واقعیت بود که حقیقت رو فراموش میکرد، حضور حق و حضور پیوسته حق رو در نظر نمیگیره و فراموش میکرد، فراموش کرده بود. این دقیقا کاری که عقل مداوم میکنه دیگه، اینقدر توجه ما رو جلب میکنه به واقعیت هایی که وجود داره که ما رو غافل بکنه از اون حقیقتی که هست. و برای اینکه این کارو بکنه، میاد سعی میکنه تمام قسمت های حقیقی معنوی که ما میتونیم داشته باشیم و این رو اولا ابزار دست خودش بکنه، بعد صورت عقلی بهش بده. بحث هایی که آدم ها میان میکنن سر مسائل حقیقی که میان بعد شروع میکنن کلی بحث کردن سرش، دقیقا همینه دیگه. مثل کی بود؟ مثل زن صوفی که با کفش دوزه خلوت کرده بود. صوفی از را میرسه، این چادر میندازه سرش، یعنی این که یک جانی و یه مردی رو ورداشته بود به صورت ابزارساز خودش در آورده بود، ابزار دست خودش کفش بسازه که این خانم بتونه حرکت کنه، تا وقتی هم که بلافاصله هم چادر انداخت سرش که به این عقلی که به این جانی که این مردی که بود صورت عقلی بده. و بعد شروع کرد به گفتن اینکه بله این آمده که خواستگاری کنه از دخترمون، خیلی هم این پول داره. برای چی؟ برای اینکه عقله، میخواد طمع به وجود بیاره. اون صوفیه که اینجا در واقع نماینده جان هست، این طمع نمیافته، میگه نه خیر، هم کفی باید وجود داشته باشه، باید هم کف باشیم، همتا باشیم تا بتونیم این کارو بکنیم. و ولی بعد خانومه برای اینکه باز این دروغی گفته بود و بزرگترش کنه، شروع کرد یه سری دروغای دیگه گفتن که نه خیر، این اصلا نگران اون نیست، این میخواد فقط مسئله ستر و عفاف براش مهمه، که در واقع این سعی عقل ما هست که در مورد مسئله حقیقی، که مسئله که مربوط به امور و حقیقت هست، بیایم هی اینو پیچیده ترش کنیم، هی بیایم اینو فلسفه براش ببافیم، جزئیات بیشتری از توش در بیاریم، جزئیات بیشتری بهش بدیم، تعریف های عجیب غریب ازش در بیاریم. برای چی؟ برای اینکه اون قسمت اصلیه رو، اون حقیقت ساده رو فقط بپوشیم. این لاف و گزافا به درد نمیخوره. عقل ما لاف و گزاف اصلی که میگه چی است؟ بزرگترین لافی که این عقل ما میزنه چیه؟ بزرگترین لافی که این عقل ما میزنه اینه که من میتونم حقیقت عالم رو بشناسم، بفهمم. از این آخه ادعا بزرگتر. عقلی که تا 100 سال پیش حتی تو آسمونا نمیدونست کهکشان چی هست، تا 200 سال پیش نمیدونست میکروب و اینا چجوری هست، چنین عقلی همین الانم از آستانه 100 سال آینده نگاه بکنیم، همینقدر علم امروز ما خنددار و ابتدایی هست که ما وقتی به آستانه 500 سال پیش نگاه میکنیم. اما 1000 سال پیش آدم ها همین ادعا رو داشتن که ما میشینیم با استدلالهای عقلی حقیقت عالم رو کشف میکنیم و پیدا میکنیم و توضیح میدیم. این چه ادعای بزرگیه که وجود داره، چه منیت بزرگیه که این عقل هست. ولی خدا از اون بالا میاد میگه که من میشنوم، میبینم و عالمم به درون شما. تا شما حساب کار خودتون رو بکنید. وقتی که این رو میگه برای ما ببینیم که عقل ما دنبال معشوق میگره برای چی؟ چون خدا که میفهمه. پس اینکه خدا به خودش این صفات رو میده برای اینه که به ما یک احساسی در درون ما به وجود بیاره. باید ببینیم تو این دنیا کجا میخوایم باشیم. این دنیا رو بهمون گفتش که مثل حمامه دیگه، حمامه قدیمی که یک آتشدان مزبله‌ای داشت که تمام فضولات حیوانات رو می‌بردن اونجا آتیش می‌زدن، گلخن قضیه. یه دم توی قسمت گرمابه بودن که داشت خودشون رو پاک می‌کردن که عبور کنن ازش. ما همه در اون مزبله به دنیا میایم، برای اینکه هممون فرعونمون به دنیا میاد، هممون در این حالت به وجود به دنیا میایم که کاملاً وابسته هستیم به این واقعیت وجودیمون. کم کم اون موسای درون ما، همونطور که دفاتر قبل دیدیم، موسای درون ما رشد میکنه، میاد بالا از نوجوانیمون، کم کم اون یک خودشو نشون میده. پس ما همه اول تو اون قسمت هستیم که کاملا وابستگی به دنیای واقعی داریم. حالا اختیار ما هست که در اون زمان از اونجا در بیایم یا همونجا بمونیم، همونجا بمونیم، حال کنیم. افتخارمون چی میشه؟ افتخارمون این میشه که من 3 تا کیسه کثافت از اینجا بردم یا من 20 تا کیسه کثافت بردم. همون بشینیم به هم دیگه فخر بفروشیم از اینکه تعداد کیسه های کثافتی که از این گلخن این حمام در میاریم چی هست. در صورتی که کسایی که تصمیم بگیرن از این گلخن بیان بیرون، خارج شدن از این گلخنه عین اینه که رفتن توی حمومه، رفتن تو اون قسمت گرمابه که پاکیزه بشن، که از این وابستگی ها بتونن خلاص بشن، درونشون صاف بشه و بتونن به مرحله بعدی برن به مرحله بعدی کمالی برن. حالا چرا ما از این تو در نمیایم؟ چرا این اختیار رو نمی کنیم که قسمت گلخن در بیایم؟ برای اینکه عادت کردیم به قضیه. آقاه دباغ بود، تمام روز از صبح تا شب با کثافت سگ و انواع اقسام مواد شیمیایی دیگه با بوهای اونها درگیر بود. از میون بازار عطارا داره رد میشه، بوی عطر به دماغش میرسه و بیهوش میشه. همه میان عطارا جمع میشن و هی شروع میکنن گلاب به روش زدن و مالشش دادن، به هوش نمیاد. تا اینکه خبر میرسونن به برادرش، برادرش میگه اوه من میدونم جریان چیه. میره یه مقدار کثافت سگ رو تو دستش میماله، میاره آروم میذاره زیر دماغ این آقاه، بعد یه حال میاد و سر حال میاد و بلند میشه و راه میفته. برای اینکه این آقا دباغه، برای اینکه روزی روزمرگش رو بگذرونه احتیاج داره به اون سگ نفسش و کثافت های سگ نفسش. و برای همین عطر حقیقتی که به گوشش میاد حالش به هم میخوره. ما چقدر آدم اینجوری میبینیم زیاد، آدمایی که آدم خوبی هم هستن، نمیگم آدم بدی هستن، اما به مجرد اینکه بخوای شروع بکنی راجع به اینکه خب بله یه حقیقتی وجود داره، همون اول اصلا حالشون دگرگون میشه. البته اون کسایی هم که متولی قضیه هستن و میان میگن بدی اونها، خب مسلمن یه مقدار زیادی از این رو به وجود آورده، از این حس تنفری که یه عده پیدا کردن نسبت به اینجور حرفا. ولی به هر علتی که هست، اینها حالشون از شنیدن پندی که مربوط میشه به عالم حقیقت به هم میخوره، انقدر که اینا عادت دارن به اون کثافت سگ نفسشون. این آقا عاشقه که در این رجوعی صحبت میکنیم گفت، بعد میخواد بهانه بیاره که من این که میخواستم گفتم بیا بوسه بده، من نظر منظورم که این نبود، من میخواستم امتحانت کنم ببینم تو پاک پاکیزه ای نیستی، چجوری هستی آخه. میگه اصلا تو چی کاره ای که منو امتحان بکنی؟ باز این یک اشتباهیه که ما وقتی راجع به توحید یگانگی صحبت میکنیم با معشوق، این توهم برای ما ممکنه به وجود بیاد که اگه من با خدا یگانه هستم پس من همتراز با خدام، خدا اگه من امتحان میکنم من میرم خدا رو امتحان میکنم، در صورتی که این یگانه بودن با حق، یگانه شدن با حق. وقتی ما میتونیم با حق یگانه بشیم که از منیت خودمون خلاص شده باشیم. کی میاد میخواد امتحان بکنه حقو؟ اون من است، منه که میاد میگه که اوه من میخوام خدا رو امتحان کنم، من برای خودم تعریف کردم که خدای خوب چی هست، خدای بد چی هست. اگر این خدایی که شما برای من میگین اون مشخصات خدای خوب من نداشته باشه، من رفوزش میکنم، من اصلا این خدا رو نمیخوام. اصلا چنین ادعایی چقدر بامزه است، چقدر عجیبه چنین ادعایی رو کردن. این ولی ادعایی که ما اگه نگاه بکنیم دائم خودمون داریم میکنیم. و نکته اصلیش اینه که نمیگه که این حرفی که میزنن از جانب خدا این برداشت اشتباه یک نفر دیگه است، پس من حرف اون آقا رو قبول ندارم. میگه نه این آقای درست میگه، من خدا رو قبول ندارم. این با مزه قضیه اینجاست دیگه که عقل ما با اینکه اشراف به ساده ترین چیزهای عالم وجودم نداره، میگه من عالم حقیقت ماورای این عالم واقعیت رو میتونم نگاه بکنم، بررسی بکنم، امتحانش بکنم و بگم رفوزه است و قبول. وقتی که ما اختیار بکنیم که تونو حموم بمونیم، اختیار ما هست، قضای الهی منتها بعد از اختیار ما میاد، این که چشم دلمون کور میشه و حقیقت رو میبینیم نه خطای خودمون رو میبینیم و فقط شروع میکنیم ادعا کردن و گستاخی کردن در مقابل حق. همونطور که یکی به حضرت علی میگه که تو خدایت میدانی، میگه بله. میگه اطمینان داری برو خود از این بالا بنداز پایین، من اگه انداختی و یه دستی آمد و تو رو نجات داد من بعد امام میارم. میگه من آخه چی کارم که برم خدا رو امتحان بکنم؟ اصلا بنده که نمیتونه برم خدا رو امتحان بکنه. مطمئن باش اگر که در دلت احساسی هست که میخوای بری خدا رو امتحان بکنی، مسجد دلت خراب، اون منه اونجا نشسته به جای دل فروتنی که از منیت خارجه، اون منه اونجا نشسته خیلی همسر ما رو گنده و سرحال. حالا به قسمت دوم، قسمت این که شرطهای حرکتمون چی هست. شرط اصلیمون ساختن مسجد الاقصامونه. خدا میگه بریم مسجد الاقصا رو بسازیم. مسجد الاقصایی هم که ساخته شده رو بابام نمیتونه بسازه، خدام برای من نمیسازه. آفرینش تکوینی حق قرار نیست که مسجد الاقصا رو بسازه. این سلیمان وجودی ما هست که قراره بسازه. برای چی؟ برای اینکه آقا داووده بابای سلیمان آواز زیبایی داشت که همه رو مسحور خودش میکرد، یک طرفه با عالم حرف میزد. مثل چی؟ مثل آفرینش، آفرینش تکوینی. وقتی که کره زمین آفریده شد و قوانین جاذبه، کره زمین نمیتونه بگه من اختیار میخوام بکنم الان جاذبه داشته باشم یا نه، اون قوه جاذبه رو داره. ولی اون سلیمانه هست که رابطش با عالم رابطه دو طرف است، یعنی بقیه میتونن باش حرف بزنن، این میتونه با بقیه حرف بزنه، یعنی اختیاری وجود داره برای طرف مقابل. اون موقع این قوانین تشریعی هست که خدا میاد میگه من میگم این کارو بکن، حالا اختیار داری بکنی یا نکنی. پس سلیمان ما که اون پادشاه ملک ما هست با اختیاری مسجد رو میسازه برای ما. البته در اصل هم بگیریم فرقی هم نمیکنه باباش بسازه یا خودش، برای اینکه اینا همه ابزار حقن، اینا همه مؤمنن، ابزارهای ایمانی هستن که همشون هم یکین، فرقی نمیکنه. این مسجد نهایت ما، مسجد اقصای ما باید ساخته بشه تا ما به اونجا که رسیدیم بتونیم حرکت کمالی خودمون رو طی کنیم و به عروج به آسمان هفتم بریم. یادمونم باشه اول باید به مسجد حرام بریم که مسجد دلمونه، که شرک رو ازش خارج کردیم، چون شرک اگه کسی داشته باشه نمیتونه وارد مسجد الحرام دلش بشه. از اولین مرحلهش اینه که شرک رو بره. اولین مرحلهش اینه که من خودم رو در مقابل حق قرار ندم، از این عقلم یک بتی نسازم در مقابل حق، چون هر کدوم از اینا شرکه. تازه از اونجا باید شروع بکنیم بریم کم کم این منه رو کمتر کنیم تا به نهایت فروتنی برسیم که مسجد الاقصامونه. از اونجا هست که میتونیم پرواز شروع بکنیم. این مسجد الاقصایی که ما میگیم اولا بسیار پاک، از تمام چیزهای بد خالیه. مهمتر از اون اینه که سلیمان ما تمام اجزای وجودی ما رو برای ساختن اینها به کار میگیره و این مسجدیه که برخلاف مسجدهای معمولی در و دیوارش زنده است و از آگاهیه. و ما از اونجا هستی وقتی به اونجا رسیدیم، این مسجد داشتیم، از اونجا میتونیم بریم بدون وجود هیچ سبب و وسیله ظاهری میتونیم به کمال خودمون بریم. ولی اینا به حرف نیستا، به عمله. مثل آقای عثمان که روز اول خلافتش یه منبر سه پله بود که بالا رسول میشست، یه پله پایینتر ابوبکر، یه پله پایینتر عمر، اون دوتا نشست، اون بالا نشست. گفتن که آقا تو چرا رفتی اون بالا نشستی؟ تو یعنی میخوای بگی با رسول یکی هستی؟ گفت نه خیلی، من اومدم بالا نشستم چون میدونم شما میدونین که من با رسول یکی نیستم. اما تمام روز صحبت نکرد، یعنی در این جایگاه که من هستم میدونم در مقابل در جایگاه رسول صحبت نمیتونم در اونجا بکنم. پس به فعل، پس ساختن این مسجد، رفتن به اونجا به عمله. و از این فاصله هم که هست نامید نشینا، چون قدرت خدا در یک لحظه همه فاصله ها رو میتونه برداره. اصل برای همینه، اگر ما با اونجا برسیم، به خودمون که قرار نیست بریم، اون قرار ما رو ببره. فقط کافیه که انقدر در دلمون این حس نیاز و شوق رفتن وجود داشته باشه تا اون دعوت رو بشنویم و ببرتمون. پس در یک لحظه میتونه این فاصله برداشته بشه، چون تمام هستی برای این اصلا ساخته شده. تمام هستی، هدف هستی از این بوده که موجوداتی صاحب اختیار بیان و به سمت کمال حرکت کنه. برای همین هم هست که میگن ما عالم اکبریم، برای اینکه هدف از تمام هستی ما بودیم. حالا منحصرا ما هم نیست، میتونه در عالم هزاران موجود دیگه هم باشه که به اینجا رسیده باشه که اختیاری داره و میتونه راه کمالی رو بره. ولی بدونیم که اگه به اونجا رسیدیم، اگه خواستیم راه کمالی بریم، راه دیگه سخت نیست. چون راه تا وقتی سخته که من با من بخوام برم. اگر که عاشقانه و با امید رفتیم و توی کشتی کمال خودمون نشستیم، ما رو میبرن. خیلی هم ساده میشه قضیه. شرطش اینه که من نکنی، نگی من دارم میرم. بدونیم که توی کشتی نوح نشستیم که کشتی افراد واصل گذشته بودن، که اونا ما رو به خودشون ببرن و برسیم. تا رسیدیم به بخش سوم. بخش سوم قضیه، دعوت از عقل برای رفتن به سمت جان. از اینجا هست که سلیمانه هی به بلقیس میگه باشه بیا، هی دعوت میکنه از بلقیس، بیا ببین چقدر اینجا وضع خوبه، اگه نیای وضعت خراب میشه. و بدونیم که برای رفتن به سمت توحید و وحدت هستی، اول باید تو درون خودمون این یگانگی رو بهش برسیم و این تضاد درونیمون رو بین قسمت واقعی و قسمت حقیقمون حل بکنیم. اولین بار کجا دیدیم؟ زن و مرد عربی در اول قصه با هم در تضاد بودن، ولی به جایی رسیدن که به صلح رسیدن و زنه در خدمت مرد عربی در آمد تا مرد عربی برسه به سمت خلیفه. پس ما باید به اینجا برسیم. اول کارم این عقل جزویه فکر میکنه خیلی هنر میکنه، یک سری چیزهای ارزشمند عالم واقعی رو هدیه میفرسته، زر میفرسته به سمت سلیمان. سلیمان میگه که من که از شما چیزی نخواستم، من فقط میخوام شما شایسته دریافت هدیه بشین، چون حق اون کیمیاگر اصلی هست که میتونه دلها رو مبدل بکنه، دود رو تبدیل به ستاره بکنه. همونطور که یه آقایی که اول به دنیا میاد آقای مغربی بوده، یعنی در جایی بوده که خورشید حقیقت هنوز طلوع نکرده بوده، این آقای مغربی، عبدالله مغربی، حق تبدیل میکنه به مشرقی، کسی میشه که میتونه جلو بیفته و در شب تاریکی راه و بقیه نشون بده، بگه کجا چاله است، کجا خاره. روزم که همه نگاه میکنن، وقتی روز میشه میبینن که نه اثری از پاش، از خاره رو پاش هست، نه گلولایی هست. یعنی این آقا به اشراق میرسه و بعد حرکتی که در عالم واقعیت به سمت کمال میکنه، اصلا به وابستگی های خاکی آلوده و آغشته نمیشه. واقعیت های درخشند دنیا برای حق و جان ارزشی نداره. اینا فقط به درد خروجی خر نازای وجود واقعی ماست. سلیمان گفت این ذره خودتون رو بردارین، ذرهای منم. چون این سفیرای رسولای بلقیس که اومدن دیدن که 40 فرسخ دارن راه میان، تمام خاک طلاست، میگه طلای خودتون رو برگردونین، طلای های منم بردارین، همه تون بزنین در ماتحت استرتون. دم خروجی این خر وجود واقعی که اصلا زاینده نیست، نتیجه این نداره کارش، برای کنه ارزش اینجا نداره. چیزی که برای اینجا برای من ارزش داره فقط دل صافه. اونو دارین، اونو بیارین. برای همین هم هست اگر ما ارزش هامون ارزش های درستی باشه، بفهمیم اولویت ها رو، اون موقع حاضر میشیم این جان حیوانی خودمون رو در مقابل دعوت حق به رایگاه بدیم، به رضایت و با علاقه بدیم. چون اصلا همش مگه این نیست، همش مگر این نیست که ما رو آوردن تو این دنیا، این جان حیوانی رو به ما دادن، این جان جانوری رو، و این فرصت تجربه زندگی واقعی به ما دادن تا ما این مسیر رو طی بکنیم که به کمال خودمون برسیم. اگر که فکر کنیم این جان حیوانی با ارزش ترین چیزمونه، دو دستی میچسبیم و فقط دنبال خوشی اون هستیم. اگر ولی ببینیم اون جان حقیقی که به ما بالقوه دادن اون اصله، حاضر میشیم این جان حیوانی رو در راه اون بدیم. مثل چی؟ مثل آقای میره از عطاری شکر بخره. سنگی ترازوی شکر عطار گل بوده. این آقا هم مرض گل خوری داشت. این میگه که من میتونم از گل استفاده کنم؟ مرضی میگه بله، چرا که نه، من فقط شکر میخوام. هر وقت که عطار روشو برمیگردنده این مقدار از گله میخورد. هرچی از اون گله میخورده باعث میشه تا شکر که عطار بهش بده کم بشه. ما هم همینیم. هر چی که تو این دنیا از گل وجود واقعی بخوریم و از اون لذت ببریم باعث میشه که در نهایت شکری که به ما میدن، شکر حقیقتی که به ما میدن کم بشه، مگر اینکه به جایی برسیم که حاضر باشیم اون رو رها بکنیم تا اون شکر رو بتونیم به دست بیاریم. حالا سلیمان وقتی که میخواد بلقیس رو دعوت کنه، این رسولا که میاد میخواد برشون گردونه، یه مقدار دلداری بهشون میده که ترس نداشته باشن، میگه بریم بگین به بلقیس که اینجا چه دیدین، که چیزهایی که ارزشمند، زری که ارزشمند در نظر اون، اینجا هیچ نمیارزه و باید حاضر بشیم ما تو این راه اون زره رو بدیم تا روشنایی دل و سرمه چشم به دست بیاریم. ولی مشکل اینه که ما افتادیم توی چاه این دنیا. این چای دنیا خاصیتش اینه که چشممون چپ میشه. چجوری چپ میشه؟ برعکس میبینیم. یعنی سنگ هایی که رو دیوار این چای هستن و فکر میکنیم که ذره با ارزشه، در صورتی که حواسمون جمع بشه میبینیم سنگ بی ارزشه، ارزش بیرونه از اینه، به اونجا باید توجه کنیم. اون موقع است که حاضر میشیم ملک سبا رو رها بکنیم، چون اون ملک سبایی که اینقدر توش همه نعمت‌های واقعی هست، اون زندان جان باقی ما هست. چون تا وقتی که اونجا اسیرش هستیم نمیتونیم از دستش رها بشیم و نمیتونه این جان باقی ما بره به سمت کمال خودش. پس ارزشامون رو باید ببینیم کجا هست. عارفا اون کیمیاگران اصلی هستن، کسانی که میتونن این تبدیلا رو بر ما انجام بدن. درویش بود، تو شب خواب دید یه عده خضریان، کسایی که به زندگی جاوید رسیدن در اثر دریافت آگاهی، آب آگاهی. بعد میگه به من روزی بی حلال بی سختی بدی. میگن خب برو بالا کو، برو بالا کو هم میوه بخور. میره بالا کو از میوه بخوره، میوه ها تلخ بوده، میوه های حقیقت، چون زحمت بر بکش برش تلخه. به همت اون عارفان خضری این میوه های تلخ برای این شیرین میشه. ولی ما باید بدونیم که این میوه های معرفت میگه برای خودنمایی که نمیتونیم استفادهش کنیم، برای اینکه فقط دل خوش به دست بیاریم براش. این آقای حالا بعد فکر میکرد چیزایی که قبلا کسب کرده بود، یک کمی دانش قبلا کسب کرده بود خیلی مهمه. یه هیزم شکن دید که داره هیزم میاره و با زحمت، و میگه خیلی خب من برم این زری که از قبل خودم کسب کردم و بدم به این، حالا که من انقدر رایگان بهم دادن که احتیاج نداره. میره سراغ اون، این آگاهی که خضرا بهش داده بودن هنوز چشش باز نکرده بوده، چون هنوز فکر میکرده اون چیزی که از قبل خودش به دست آورده بوده ارزشمنده. میره به هیزم شکنه میگه بیا این زر یکم خوش باش. اون از دور که میاد میفهمه که این نظر چیه و خیلی ناراحت میشه. میگه تو فکر کردی که مردان حق اینها براشون اهمیت داره. بعد هیزمش میذاره زمین، میگه خدایا این هیزما رو مبدل کن، این هیزما همه طلا میشه. بعد برمیگرده میگه خدایا اگر که تو مردان حقی داری که نمیخوان شناخته بشن، هیزما رو برگرد. دوباره هیزما برمیگرده به حالت به هیزمش از طلا. یعنی اون مردان حقی که میرن اونجا توانایی بدل کردن رو دارن و این علم درویش اولی حتی براش کمک نکرده بود که بتونه تشخیص بده این کسی که داره میاد خودش به چه درجه و منزلتی رسیده. سلیمان هم به رسولا میگه بگین به بلقیس زود بیاد و معطل نکنه، چون اینجا دریای رحمته که منتظرش.
دنباله این گفتار در بخش سوم این جلسه.